أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در تلقیح مصنوعی به اینجا رسید که صور تلقیح مصنوعی رو بیان کردیم. گفتیم تلقیح مصنوعی یعنی چی؟ یعنی کمک به باروری زوجین به وسیله آلات و تکنولوژی و ادوات پزشکی بدون اینکه مقاربت جنسی در کار باشه. ما به زوجینی که ناباربرن اهدای اسپرم بکنیم، اهدای تخمک بکنیم، تقویت هورمون‌های جنسی بکنیم، رحم جایگزین رو براشون قرار بدیم. این تلقیح مصنوعی گفتیم دو قسمت تقسیم میشه: تلقیح داخل رحمی، تلقیح خارج رحمی. تلقیح داخل رحمی چی بود؟ تلقیحی بود که عملیات لقاح در داخل خود رحم انجام میشه. منتها ما چیکار میکنیم؟ اگر اسپرم نباشه اهدای و تزریق اسپرم میکنیم. اگر زن تخمک نداشته باشه اهدا و تزریق تخمک رو انجام میدیم. ولی وقتی اهدای اسپرم و تخمک کردیم، لقاح در داخل خود رحم زن قرار میگیره. این شد تلقیح داخل رحمی، آی یو آی بودش اصطلاحش. تلقیح خارج رحمی که بیشتر کاربرد داره، بیشتر رواج داره، آی وی اف بهش میگن، که خیلی هم شاید اسمشو شنیده باشین. آی وی اف تلقیح خارج رحمیه. یعنی عملیات لقاح کجا انجام میشه؟ تو آزمایشگاه انجام میشه. خب برای چه کسانی عملیات لقاح رو تو آزمایشگاه انجام میدن؟ برای کسانی که اسپرم و تخمک نتونه تو فضای رحم با هم دیگه ملاقات بکنه و لقاح شکل بگیره، چون رحمش نمیتونه لانه گدینی جنین انجام بده، یا هورمونای جنسی مناسب رو زن نداره، یا رحم زن اردن بوده شما اصلا رحم نداره، یا زن اردن بوده شما رحمش بچه رو مینداده، یا زن اردن بوده شما شاغله، زن شهرداره، وزیر داریم الان، مدیر کل داریم، این زنه که نمیتونه 9 ماه باردار باشه، میگه آ تخمک من اخذ کنید، اسپرم شوهرم هم اخذ بکنید، تو آزمایشگاه عملیات لقاح تشکیل بشه، برای یک رحم اجاره‌ای ما اجاره میکنیم، بچه ما چی بشه؟ به دنیا بیاد. حالا در کشور اروپایی مرسوم زنان شاغل از رحم اجاره‌ای استفاده میکنن و بچه به دنیا میارن. پس اینجا چه کاری صورت میگیره؟ اسپرم از خود شوهر اخذ میشه، میبرنش تو آزمایشگاه، اسپرم رو خوب پالایشش میکنن، اسپرمای فاسد و ضعیف و اینا رو از بین میبرن، همون اسپرم رو تقویت میکنن. تخمک هم از خود زن اخذ میشه، با اون ارزمشو عملیات اخذ تخمکی که گفتیم تخمک رو اخذ میکنن. اسپرم و تخمک رو میبرن تو آزمایشگاه، تو محیط کشت قرار میدن، تو محیط مناسب اسپرم و تخمک رو کنار همدیگه چیکار میکنن؟ رها میکنن. تا 24 ساعت اگر این اسپرم و تخمک با همدیگه تونستن عملیات لقاح رو انجام بدن، یعنی اسپرم نفوذ بکنه به هسته تخمک، چی شکل میگیره؟ سلول رویان، سلول تخم یا همون زیگوت شکل میگیره و لقاح شکل میگیره. لقاح که شکل بگیره چیکار میکنه؟ گفتیم در رحم تکثیر میشه، تو آزمایشگاه هم تکثیر میشه. وقتی توده سلولی خوب شکل گرفت، بعدن ما این توده سلولی رو چیکار میکنیم؟ بعد یک جا منتقل بکنیم. کجا منتقل بکنیم؟ اگر رحم خود زن مناسب باشه به رحم خود زن منتقل میکنه، اگر مناسب نباشه به رحم جایگزین. اگر اردم به حضور شما با پیشرفت پزشکی رحم مصنوعی بیاد، الان در حیوانات رحم مصنوعی و عملیاتش موفقیت آمید بود، همین 4-5 سال پیش یه بزغاله یا تو رحم آزمایشگاهی اصلا به دنیا شوردن. اگر رحم مصنوعی داره، علم به اون صورت میره. رحم مصنوعی یعنی چی؟ یعنی همین جنین رو میدارن 9 ماه تو آزمایشگاه، اونجا بهش غذا، دمای مناسب مثل دمای رحم مادر، همه شرایط فراهم میکنن، اصلا بچه کجا به دنیا میاد دیگه؟ تو آزمایشگاه. این بچه دیگه اصلا مادرم نمیخواد، مادرش کی؟ آزمایشگاه دیگه، تو رحم مصنوعی تو آزمایشگاه به دنیا اومده. اگر علم به اونجا بره، اصلا بچه در رحم چی به دنیا میاد دیگه؟ مصنوعی به دنیا میاد. یا هم تو کشورهای اسلامی میشه رحم هم اجاره نکنیم، تو رحم زن دیگه شخص به دنیا بیاد. اونایی که کشورهای عربی 4 تا زن اردن چون دارن، اونایی که شیعن ازدواج موقت، تو رحم زن دیگه شخص به دنیا بیاد که دیگه هیچ مشکل غیر شرعی هم نداشته باشه، یعنی رحم جایگزین رحم غریبه و اجنبی هم نباشه. پس ما جنینی که در آزمایشگاه تشکیل شده چیکار بکنیم؟ اینجا توی جدول کشیدیم دیگه، 4 تا راه داریم: به رحم خود زن منتقل بشه، به رحم همسر دوم مرد منتقل بشه، به رحم جایگزین یعنی رحم اجنبی منتقل بشه، یا به رحم مصنوعی منتقل بشه. خب این اگر عملیات لقاح تو آزمایشگاه موفق بود، که این IVF میگن 35% موفقه. اگر عملیات لقاح در آزمایشگاه موفق نبود، عملیات لقاح موفق نبود یعنی چه؟ این اسپرم و تخمه رو کنار هم قرار گرفتن، اینا با هم دیگه تلقیح نشدن، اینجا از عملیات میکرو اینجکشن استفاده میکنن، یعنی خودشون در آزمایشگاه تو هسته تخمک زن رو سوراخ میکنن با سوزنهای مخصوصی، به زور اسپرم رو داخل هسته تخمک میکنن. چون خود اسپرم و تخمک همدیگه رو پیدا نکردن، اینجا خود متخصصین در آزمایشگاه با سوزنهای مخصوص هسته تخمک رو سوراخ میکنن، اسپرم وارد هسته تخمک بشه، که فیلمشو تو گروه گذاشتن دیگه. اون فیلم‌ها بعدش همین عملیات میکرو اینجکشن بود. این عرضم بود شما، با سلول تلقیحی و جنین شکل میگیره تو آزمایشگاه، بعدن بعد ببینیم چیکار کنیم با این، به اصطلاح این تلقیح خارج رحمی رو اگه بخواد اسم روش بذاریم، میذارین اسمش چی؟ اهدای چی؟ تلقیح خارج رحمی در حقیقت اهدای جنین دیگه، چون جنین کجا شکل گرفت دیگه؟ تو آزمایشگاه. بعدن ما این جنین رو به یک جایی میخوایم منتقل بکنیم، به یک رحم منتقل میکنیم، میشه اهدای چه؟ اهدای جنین. پس ما به اصطلاح در تلقیح مصنوعی اگر بخوایم بگیم، 3 تا حکم رو باید بررسی بکنیم: اهدای اسپرم، اهدای تخمک و اهدای جنین. اینا حکماش چی میشه؟ به اصطلاح 2 تاش میشه تلقیح داخل رحمی، یکیش میشه تلقیح خارج رحمی. نه نه، اون معجزه بوده و اینطور نیست از نظر پزشکی، این چیزی که چیز باشه اون قابل توجیه نیستش دیگه. اون معجزه بوده که عرضم بود شما اسپرم در رحم قرار گرفت و بچه متولد شد، و اون بحث اعجازه که متفاوته. پس این تلقیحش چی شد؟ خارج رحمی شد. تو این تصویر اول مراحل IVF به طور معمولی رو نشون داده، تخمک رو اخذ میکنن از تخمدان، خارج میکنن، بعد اسپرم آماده میکنن، بعد اسپرم و تخمک رو در آزمایشگاه با همدیگه تلقیح میکنن، بعد سلول رویان یا همون سلول تلقیحی رو که شکل گرفت توسط لوله به رحم زن چیکار میکنن؟ منتقل میکنن و لانه گزینی در رحم شکل میگیره. این تصویر دیگه داره میکرو اینجکشن رو نشون میده، که در میکرو اینجکشن با سوزن هسته تخمک زن رو باز میکنن، اسپرم وارد چیکار میکنن؟ به زور وارد هسته تخمک زن میکنن که بعد لقاح شکل بگیره. یعنی اگر با زبون خودش تخمک چیز نکنه، به زور در آزمایشگاه چیکار میکنن؟ اسپرمای مختلف رو میارن هی با طریقه میکرو اینجکشن که بتونه داخل هسته تخمک بشه و لقاح شکل بگیره. خب ما عرضم بود شما دیگه بحث موضوع شناسی مون در تلقیح مصنوعی تمام شد تقریبا، به همین اشاره و اجمالی که بیان کردیم. حالا میخوایم وارد بحث فقهی تلقیح مصنوعی بشیم. خب صور مختلف تلقیح مصنوعی از لحاظ فقهی میخوایم چیکار کنیم؟ بررسی بکنیم. اول میریم صور تلقیح داخل رحمی رو بررسی میکنیم. تلقیح داخل رحمی شد چی؟ اهدای اسپرم و اهدای تخمک. اهدای اسپرم هم خودش 4 حالت داره. 4 حالت رو باید از نظر فقهی استدلالی اجتهادی بررسی بکنیم. اهدای اسپرم 4 حالتش چی؟ یکی این که اسپرم خود مرد رو میگیریم به رحم خود زنش چیکار میکنیم؟ تزریق میکنیم در زمان حیاتش. پس حالت اولی میشه اسپرم خود مرد رو اخذ میشه. خب اگه مرد اسپرم داره، چرا اسپرمش رو اخذ میکنی؟ زن تخمک داره، رحم هم داره، مرد هم اسپرم داره. مرد قدرت نداره که اسپرمش رو وارد رحم زن بکنه. گفتی مشکلاتی که مرد داره، مثلا نعوذ نداره، زود انزالی داره، مشکلاتی که داره، مرد به حالت طبیعی نمیتونه اسپرمش رو منتقل کنه به رحم زن. ما در آزمایشگاه این کار رو براش انجام میدیم، اسپرم مرد رو میگیریم، بعد با اون دستگاه کاتر، اون لوله، اسپرم مرد رو منتقل میکنیم به رحم خود زنش. خب این صورت اول حکمش رو میخواییم بررسی کنیم در زمان حیات. صورت دوم اهدای اسپرم میشه همین کار بعد از مردن شوهر. الان بانک های اسپرم گفتیم وجود داره، اسپرم رو میریم تو بانک اسپرم ذخیره میکنیم، اونجا فریز و منجمد میکنن. بعد از این که حاج آقا از دنیا رفت، 10-20 سال که گذشت، حاج خانم میونه تنهایه، میخواد یه یادگاری از حاج آقا داشته باشه، میره بانک اسپرم میگه اسپرم حاج آقا رو بدین، من میخوام از اسپرم حاج آقا چی بشن؟ باردار بشن. این میشه چی؟ میشه اهدای اسپرم بعد از مردن شخص. آیا این جایزه که بعد از مردن شخص ما اسپرمشو بگیریم و همسرشو باردار بکنیم؟ این دیگه از عجایبه که انسانم بمیره بعدش میتونه چی بشه؟ بچه بیاره از خودش. خب این کار داره انجام میشه تو بانک های اسپرم، برای همینه اسپرم ما میتونن تو بانک اسپرم نگه بدن. ولی هنوز تخمک، این از تکنولوژی این تو اینه که تخمک رو بتونن نگه دارن و منجمد بکنن، ولی اسپرم مردم بوده شما که قابلیت منجمد شدن هستش. گفتیم به دوستان همین مرکز ناباروری طهورا که پشت جمع کردن هستش، اونجا بانک اسپرم هم داره. ما با دانشجوها که رفتیم بازدید کردیم، بله یک شبیه یک بشکه مانندی بودش، بشکه مانندی بودش. بعدش در بشکه رو باز کرد، گفتم به اندازه کل شهر قم اینجا آدم دارم تو این بشکه. بودم 200,000 اسپرم ما اینجا داریم، چقدر خلاصه ذخیره کردیم. کد گذاری کردن اندازه میتونن کدای انقدی شماره گذاری کردن، اینجا اسپرما رو چیکار کردن؟ تو بانک اسپرم نگهداری میکنن. نه یک بشکه ای بودش که مثل یخچال بودش، در رو باز کرد اردن بود داره شما که اینجا به اندازه یک شهر ما آدم داریم اینجا هر موقع لازم باشه.
چند سال
اسم دوم اهدای اسپرم میشه چی؟ اهدای اسپرم بعد از وفات شخص. قسم سوم اهدای اسپرم میشه اهدای اسپرم شخص اجنبی. ما اسپرم از شخص اجنبی میگیریم و به رحم زن منتقل میکنیم، جاییه که مرد اصلا اسپرم نداره دیگه. خب قسم چهارم اهدای اسپرم میشه اهدای اسپرم مجهول الهویه، که الان نوعا اینطوریه، شخص اجنبی معلوم به رحم همسرش منتقل میکنیم. اسپرم از آقای زید میگیریم به همسر زنش منتقل میکنیم. آره چهار رومی میشه اهدای اسپرم مجهول الهویه، که الان این کارو میکنن به صورت رندومی دیگه، برای اینکه اون مشخص نباشه اسپرم از کیه، که بعدن بگن اون پدرشه، مشکلات اختلاف پیش بیاد. اونایی که اسپرم ندارن از بانک اسپرم اسپرم مجهول الهویه براشون برمیدارن که مشخص نباشه مال کیه. اهدای اسپرم مجهول الهویه. پس ما چهار مرحله بحث تو اهدای اسپرم بعد بررسی کنیم: اهدای اسپرم خود شوهر در زمان حیات، اهدای اسپرم شوهر بعد از مردنش، اهدای اسپرم مرد اجنبی، اهدای اسپرم مجهول الهویه. این چهار تا حکم فقهیش چی میشه؟ اولیش مشخصه، امروز مطرح میکنیم، از وارد بحث فقهیمون میشین دیگه. خب این بحث اهدای اسپرم و اینا فتوا هم داریم در کتب فتوایی ما، منعکس شده یا نشده در کتب اجتهادی ما، در کتب استدلالی ما، یعنی کتب فقهی استدلالی ما، که این بحث تلقیح مصنوعی نیمده، مشخصه دیگه، چون گفتیم سابقه و تاریخچه تلقیح مصنوعی چند ساله؟ ها نه دیگه 45 سال، 1980 میلادی تقریبا. لذا تو کتابای فقهی ما صاحب جواهر و حدایق و مستند و نمیدونم اینا که نیمده، تو کتب فتوایی همین 10-20 سال اخیر آمده. لذا تو عروه که متن فتوایی مرجع مایی تو عروت الوثقا نیمده، تو وسیلت النجاد مرحوم سر ابوالحسن اصفهانی نیمده کتاب فتواییه، تو دو تا کتاب فتوایی که مال معاصرینه بعدی از مسائل مستحدثه به عنوان مسئله آمده، که قدیمی ترینش منهاج الصالحین مرحوم آیت الله خویی، یعنی مرحوم آیت الله خویی آخر منهاج مسائل مستحدثه 4-5 تا مسئله درباره تلقیح آوردن. پس متن فتوایی که بتونه مرجع باشه، فتوایی فقط استدلالی نداره دیگه، فتوایی منهاج الصالحینه و مراجعی که منهاج الصالحین دارن، مراجعی که منهاج الصالحین دارن، مثلا آیت الله وحید دارن، آیت الله سیستانی دارن، آیت الله روحانی، آیت الله حکیم، اینا ظاهرا منهاج الصالحین دارن. اینا تقریبا منهاج الصالحین متنش مال آقای خوییه، اینا اگه حاشیه تعلیقی داشته باشن اضافه کردن دیگه. و تحریر الوسیله امام خمینی، امام هم در متن تحریر 5 6 تا مسئله برای تلقیح آورده. پس منبع ما از نظر فتوایی میشه که منهاج الصالحینه که تحریر الوسیله. بعدش دیگه کتابای جزئی که درباره تلقیح مصنوعی سالهای اخیر برخی از اساتید تو درسای خارجشون اگر مطرح کردن، دو سه تا کتاب چاپ شده درباره تلقیح مصنوعی که بحث استدلالی و اجتهادی رو مطرح کرده، مثل آیت الله مؤمن کتاب کلماتون صدیده کوتاه بحث استدلالی رو مطرح کردن، دیگه اردم حضور شما یک کتاب 40-50 صفحه کوچیک هم هست استاد عاشق جواد فاضل لنکرانی مطرح کردن. شاید مهمترین منبع در سالهای اخیر یک کتاب 300-400 صفحه‌ایه استاد اسد محمد ردای سیستانی، فرزند آیت الله سیستانی، وسائل الانجاب و ثنائیه. ایشون کل بحث تلقیح مصنوعی به صورت استدلالی مطرح کردن. استاد ما هم حضرت آقای شوپای جویباری حفظه الله، ایشون هم یک سال اردن بود شما که تقریبا شاید 10 سال پیش اینا بحث تلقیح مصنوعی تو بحث خارجشون مطرح کردن که از نوشته های درسشون هم انشاءالله استفاده میکنیم. پس این در رابطه با منبع بحث تلقیح مصنوعی، کتب فتوایی ما فقط منهاج الصالحین و تحریر الوسیله داره، استدلالی هم که این چند تا بزرگوار فقط بحث کردن. حالا ما میخوایم صورت اول اهدای اسپرم رو بررسی بکنیم. صورت اول چی میشه؟ اهدای اسپرم شوهر در زمان حیات به رحم همسرش. پس همسر چی داره؟ رحم داره، تخمک هم داره، مرد هم اسپرم داره، فقط مرد قدرت انتقال اسپرم به رحم همسرش رو نداره. اینجا چیکار میکنه؟ میگن بعد اسپرم از مرد اخذ بشه. خب طبیعتاً بعد به روش حلالم اخذ بشه، استمنا نکنه، به روش حلال اسپرم مرد اخذ بشه. تو آزمایشگاه این اسپرم خوب پالایش میکنن، تمیزش میکنن، اسپرمای اضافی و اینا رو از بین میبرن، اسپرمای بالغ و پیشرو و که حرکت داره رو به وسیله کاتر، همون میله و سوزن بلند، دیگه مستقیما داخل رحم میکنن. دیگه گفتیم دیگه این مسافت طولانی که برای اسپرم با اون اندازه کوچیکش هست و این لوله انجام میده دیگه، دقیقاً اسپرمو میبرن نزدیک لوله های فالوپ رهاش میکنن. اونجا دیگه اسپرم خودش باید لوله های فالوپ میشه، تخمک زنم که آزاد میشه و عملیات لقاح در داخل خود رحم چی شکل میگیره. خب این صورت از نظر فقهی و شرعی اشکال داره یا نه؟ میگن ما دلیلی بر منع و دلیلی بر حرمت این صورت نداریم. چرا؟ چون ما یه قاعده ای داریم، یک اصلی داریم در تلقیح مصنوعی، ان شاء الله تا آخر تلقیح مصنوعی روی این اصل ما میخوایم پایبند باشیم. قاعده چیه؟ که میگیم تولید نسل بعد از مجرای علقه زوجیت باشه فقط. یعنی بچه‌ای که به دنیا میاد باید بین پدرش و مادرش چی وجود داشته باشه؟ علقه زوجیت. یعنی صاحب اسپرم و صاحب تخمک باید با هم دیگه چی باشن؟ محرم باشن. الان بچه‌ای که به دنیا آمده اسپرم که مال پدرشه، تخمک هم که مال مادرشه، بین اینا هم که علقه زوجیت وجود داره. پس اینجا ما عنوان حرامی نداریم منطبق بشه، عنوان زنا منطبق بشه، عنوان افراغ منی در رحم اجنبی منتقل بشه، اینجا عنوان حرامی وجود نداره. لذا بچه‌ای که اینجا متولد بشه بچه خود این زن و شوهره. فقط نکته که اینجا داریم چیه؟ بعد از مقدمات حرام چی بشه؟ اجتناب بشه. مقدمات حرام چی؟ مثلا استمناع باید صورت نگیره برای اخذ اسپرم، و متصدی عمل هم باید کی باشه؟ متصدی عمل باید شوهرش باشه اگر پزشکه. اگر شوهره پزشکه خب خودش متصدی این تزریق اسپرم میشه. اگر پزشک نباشه اینجا مشکل پیش میاد، چون نامحرم داره چیکار میکنه؟ نظر و لمس به عورت زن اجنبیه میکنه. این حرامه. خب این حرامه، منتها اگر عناوین ثانویه بیاد این حرمت رو برداره. عناوین ثانویه هم چه؟ یا اضطرار یا عسر و حرج. اضطرار و عسر و حرج بیاد حرمت مقدمات رو برداره. خب مثلا اضطرار و عسر و حرج در چی باشه که حرمت برداشته بشه؟ اینا اگر بچه دار نشن، چون راه دیگه که ندارن که، اگر بچه دار نشن اینا زندگیشون از هم میپاشه، اضطرار دارن که بچه دار بشن، و اگر اضطرار باربری باشه راه دیگه هم وجود نداره، این حرمت مقدمات چی میشه؟ برداشته میشه، یا عسر و حرج. اگر بچه نداشته باشه اینا زندگیشون دوچار چی میشه؟ عسر و حرج و مشقت میشه. قاعده لا حرج جاری میشه، این حرمت نظر و لمس رو چیکار میکنه؟ مثل بقیه جاهایی که ما به پزشک نامحرم بعد مراجعه بکنیم دیگه، اضطرار باشه، عسر و حرج باشه، چی میشه؟ مراجعه کردن و اینا اشکال نداره. تو روایت هم اومده ان شاء الله اینو بحثش یک جا مطرح میکنیم، مراجعه کردن به پزشک نامحرم. اینجا اگه عناوین ثانویه بیاد مثل حرج و اضطرار و حاجت برداشته میشه. پس این صورت اول اهدای اسپرم هیچ مشکلی نداره، فقط باید مقدمات حرام چی بشه؟ اجتناب بشه. حالا کسی اگر مقدمات حرام اجتناب نکرد چی؟ از طریق استمناء اسپرم اخذ کرد، خدای نکرده، یا هیچ ضرورتی هم نداره، اینجا بچه‌ای که به دنیا میاد چیه؟ میگن نه، اینجا گناه کرده، معصیت کرده، ولی اون بچه‌ای که به دنیا بیاد حلال داده. چرا حلال داده؟ چون از پدر و مادرش که زن و شوهرن و تمام احکام فقهی ولد هم وارد میشه، چون اون ربطی به اون گناه نداره. مثل جاهای دیگه که آدم یک معصیتی مرتکب میشه ولی اون عمل هم داره چیکار میکنه؟ انجام میده. پس اگر که مقدمات حرام استفاده بکنه، اون ربطی به حرام زادگی یا حلال زادگی بچه و انتصاب و نسب و اینا نداره. پس این قسم اول اهدای اسپرم مشکلی نداره، فقط بعد از مقدمات حرام اجتناب بشه. این در فتاوی هم آمده، مسئله 45 در منهاج الصالحین مرحوم آیت الله خویی و بقیه علمایی که گفته منهاج الصالحین هم دارن، این فتوا رو همه قبول کردن، کسی اینجا تعلیقه نداده. متن منهاج الصالحین اینه: یجوز تلقیح الزوجه به نطفت زوجها، نعم لا یجوز ان یکون المباشر غیر الزوج. باید متصدی عمل غیر همسرش نباشه. اذا کان ذالکن موجبا للنظر الى العوره او مسها، اگر بخوان این کار انجام بدن مستردم نظر به عورت یا لمس عورت باشه، فقط بعد زوج انجام بده. و حکم الولد منه حکم سایر اولاده ما بلا فرق نسلا. این ولدی که از راه تلقیح مصنوعی به دنیا آمده هیچ فرقی با بقیه بچه ها نمی کنه. یعنی تمام احکام ولدیت، پدر و مادر، محرمیت، ارث، نفقه، همه بر همین بچه ای که از راه تلقیح مصنوعی به دنیا آمده هم چی میشه؟ بار میشه. پس این منهاج صالح. مرحوم امام هم در تحریر الوسیله تو قسمت مسائل مستحدثه مسئله یک این مسئله رو مطرح کردن: لا اشکال فی ان تلقیح ما الرجل به زوجته جائزه، تلقیح ما الرجل به زوجش که جائزه دیگه. و ان وجب الاحتراز ان حصول مقدمات محرمه، مقدمات حرام بعد اجتناب بشه. مقدمات حرام چیه؟ که کون الملقه اجنبیه، اونی که داره عملیات تلقیح انجام میده بعد اجنبی نباشه. اب تلقیح مستلزم به نظر الى ما لا یجوز و نظر و الیه نباشه. فلو فرضه که نطفه خرجت به وجه محلل، اسپرم مرد رو با وجه حلال اخذ بکنن، استمنا نباشه. و لقه الزوج به زوجته، زوجم خودش پزشکه، عملیات تزریق اسپرم رو چکار میکنه؟ انجام میده. فحصل منها ولدون، بچه به دنیا بیاد از این راه، کان ولدهما، بچه میشه بچه زن و شوهر. کما لا تولد بالاجماع، کما اینکه بچه به روش طبیعی به دنیا بیاد. بل لو وقع تلقیح من ماء الرجل به زوجته به وجه محرم، ولو مقدمات حرام هم انجام بشه، کما لو لقح الاجنبی، پزشک این کار انجام بده، یا اخرج المنی به وجه محرم با استمناء اسپرم اخذ بشه، بازم کان الولدو، ولد بچه که بچه اونو هست، منطقه مقدمات حرامی چی شدن؟ مرتکب شدن. و این عصما به ارتکاب الحرام، گرچه معصیت کردن به ارتکاب حرام، ولی این تأثیری در اون بچه نداره. پس این صورت اول اهدای اسپرم عرضم به حضور شما که تمام کردیم. اهدای اسپرم شوهر به همسر در زمان حیات اشکالی نداره.